سلام، خوش اومدیم به رادیو رمدی. من سوده ماشینچی، کار درمانگر اطفال هستم، همراه شما در این اپیزود. خانواده ها همیشه از من شنیدن که اگر میخواین توی تغییر و اصلاح رفتار بچه ها موفق باشین، باید یه کیف ابزار داشته باشین، یه کیف پر استراتژی و تکنیک که باید دونه دونش رو خوب بشناسید و بلد باشید که از هر کدومش کجا، چطور و چه موقع استفاده بکنید. حالا من میخوام این کیف رو باز بکنم و یه سری از چیزایی که توش هست رو بهتون نشون بدم. اولین موردی که انتخاب کردم برای گذاشتن توی کیف، 3 دلیل براش دارم. یکی این که سوء تفاهم‌های زیادی در موردش وجود داره. نکته دیگه اینه که خیلی راحته و دم دست همه هست و میتونیم همه جا ازش استفاده بکنیم، مخصوصا توی خونه. و نکته آخرم اینه که اگه درست ازش استفاده بکنید، در طی چند روز میتونه براتون یه تغییر رفتار اساسی شکل بده. این خصوصیاتی که میگم مال یه ابزار مهم به اسم تشویق کردنه. قراره جزئیات تشویق کردن رو بررسی بکنیم. هممون میدونیم که تشویق کردن یعنی نشون دادن یه جور تایید. همه تایید شدن رو دوست دارن. برای همه حس خوبی ایجاد میکنه، مخصوصا بچه ها. وقتی شما یه بچه رو تشویق میکنین، خنده رو لبش میاد، احساس بهتری میکنه، پس شنیدنش خیلی خوشحال میشه. زندگی کلن شاد میشه تو اون وضعیت، چه برای بزرگسال، چه برای یه بچه که مورد تشویق قرار بگیره. همه ی پدر مادرها هم بلدن تشویق کنن و پدر مادری نیست که تا حالا بچهشو تشویق نکرده باشه. اما ما باید بدونیم که 2 تشویق وجود داره. یه جور همین تشویق نرمال و عادیه که همه انجامش میدن. خیلی ساده است، ممکنه خیلی کوتاه باشه، یه کلمه های ثابتی استفاده میشه. آفرین، چه خوب بود، دستت درد نکنه، عالی انجام دادی، در همین حد. اینا خیلی خوبن چون باعث ایجاد ارتباط خوبی میشن بین شما و بچه و حتما هم باید ادامهشون بدین. اما نوع دوم تشویق یه نوع خاصه که با استفاده از اون شما میتونید رفتار شکل بدید و یا تغییر و اصلاح ایجاد بکنید. بچه‌تون رو کاری بکنید که بتونه مشق بنویسه، بیشتر به حرفاتون گوش کنه، یا کارا رو جوری انجام بده که ترجیح شماست و فکر میکنید درست تره. اگر قراره که اینها رو ایجاد بکنید، از همین نوع دوم تشویق میتونید استفاده کنید، نه از نوع دیگه‌ای. این نوع خاص تشویق 3 خصوصیت داره. اول اینکه وقتی شما دارید با یک بچه کوچیک ارتباط برقرار میکنید و میخواید تشویقش بکنید، باید یهویی و هیجانی باشه. این هیجان باید توی صدای شما معلوم باشه که صدای خیلی بلندی احتیاج داره. باید توی تظاهرات چهرتون دیده بشه. توی حالت دستاتون باید باشه وقتی بچه نگاهتون میکنه. اینا خصوصیات اولیش هستن. خصوصیت دومش چیه؟ اینکه شما باید دقیقاً بگید که چی رو دارید تشویق میکنید. اینی که بگم آفرین، عالیه، خیلی خوبه، این فقط قسمت اوله. اگه بگم وای آفرین، عالیه، اسباب بازیاتو جمع کردی اونجوری که من گفتم، این میشه نوع دوم که شما هر 2 رو، 2 خصوصیت رو کنار همدیگه آوردید. و خصوصیت سومی که باید بهش اضافه بکنید اینه که یه قسمت غیر کلامی هم باید بچسبونید بهشون. یعنی برید جلو، یه دست بزنید به شونه بچه، بهش بگیم بزن قدش، بغلش کنین، یه بوس بهش بدین، یا هر چیزی که هر دوتون باهاش راحت باشین. پس قسمت غیر کلامی میشه مرحله 3 شما. حالا موضوع اینجاست که باید یه پرانتز رو باز بکنم و اونم در مورد بچه‌هایی که ممکنه دچار اختلالات حسی باشن. ما بچه‌هایی رو داریم که به خاطر حساسیت شنیداری یا تدافع لمسی دوست ندارن صداهای خیلی بلند رو بشنون، دوست ندارن خیلی کسی لمسشون بکنه. حالا این تدافع لمسی ممکنه در همه قسمت‌های بدنشون هم نباشه، یه نقطه‌های خاصی باشه. در مورد این جور بچه‌ها باید والدینشون و آدم‌هایی که مقابلشون قرار می‌گیرن برای تشویق کردن حواسشون باشه که بر اساس سطح تحمل بچه خودشون رو تنظیم بکنن. معنیش این نیست نباید این کارا رو بکنید، نباید صداتون رو ببرید بالا، نباید لمسشون بکنید. چرا؟ باید اینا رو انجام بدید، اما در حد تحمل بچه. همه بچه‌ها یه آستانه تحملی در مورد این جور چیزا دارن و تو بچه‌هایی که حساسیتشون بالا هست و دچار اختلال حس هستن، این آستانه تحریک خیلی پایین‌تره. بنابراین شما باید با همون خودتون رو مدیریت بکنید. اون جیغ هیجانی برای هر بچه‌ای یکسان نمیتونه باشه. نوع لمس شما، فشاری که وارد میکنید، بغلی که میکنید، بوسی که میکنید نمیتونه یکسان باشه. توصیه من بهتون اینه که اگر بچه‌ای دارید که تدافع لمسی داره، لمس فشاری مطمئن ترین لمسه. چون وقتی که تدافع لمسی صحبت میشه، موضوع نوازش های سطحی هستش. اما اگر شما یه مقدار با فشار این کار رو انجام بدین، یک مقدار صبر داشته باشید و سرعتتون هم پایین باشه، اون حساسیت میتونه کنترل بشه و واکنش کمتری در بچه ایجاد کنه. اما اگه انقدر حساسیت بالاست که اصلا نمیپذیره این رو توی قسمت‌هایی از بدنش، فقط و فقط اجازه دارید قسمت‌هایی رو که براش پذیرفته هست و تحملش رو داره لمس بکنید. پس حتما در مورد بچه‌هایی که دچار اختلال حسی هستن این لحاظ کردن مهمه. خب حالا برگردیم به شرایطی که داشتم راجبش توضیح میدادم. پس ما 3 ویژگی رو باید در مورد تشویقامون به کار ببریم که تبدیل میکنه این ابزارمون رو به یه ابزار خیلی مهم و کاربردی که با هیجان بخوایم راجب بهش صحبت بکنیم، بخوایم دقیقاً به زبون بیاریم که چرا داریم تو رو تشویق میکنیم و اینکه یه قسمت غیر کلامی هم بهش اضافه بکنیم. خب این از انواع و اقسام تشویقمون، یعنی ویژگی هاش. حالا یه حالت دیگه هم هست که باعث اثرپذیری بیشترش میشه و اونم اینه که شما باید بلا فاصله بعد از اینکه اون رفتار مثبت اتفاق افتاد تشویق رو بدید، نه با یه فاصله طولانی. شما راجع به بچه‌ای که صبح اسباب بازیاشو جمع کرده نمیتونید شب موقع شام تشویق ارائه بکنید، اون خیلی زمان زیادی داره و هیچ اثری نداره. پس فاصله انداختن نباید اتفاق بیفته. حالا یه سری موارد رو میخوام ذکر بکنم که شما باید ازشون دوری کنید، اجازه استفاده کردنشون رو توی تایمای تشویقیتون و به صورت کلی ندارید. و اونم اینه که تشویق خشک و خالی نباشه، یعنی همون تشویق معمولیه، باری کله آفرین، عالی بود، اینا به درد نمیخوره، اینا همون تشویق نرمال ها هستن و ما که توقع تغییر رفتار داریم اینا هیچ تغییر ایجاد نمی کنن. باید تفاوت وجود داشته باشه بین اینا تا برای بچه یه نمود خوب و عالی رو ایجاد بکنه. حالا مورد بعدی چیه؟ شما اجازه ندارید خوب یا بد بودن بچه رو بخواید مورد تشویق قرار بدید. چون این کار رو انجام دادی پسر خوبی هستی. نه، بچه شما در هر حالتی پسر خوب و دختر خوبیه. پس هیچ وقت اون فرد رو تشویق نمی کنید. کاری که کرده رو دارید میگید و به زبون میارید، چون خوب و بد بودنش به این کار ربطی نداره. مورد بعدی اینه که دوست داشتن خودتون رو نباید به اون کار بچسبونید. مامان و بابا واقعا تو رو دوست دارن که فلان کارو کردی؟ نه 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 نه، مامان و بابا با هر طریقی و با هر شکلی و هر کاری که تو بکنی تو رو دوست دارن. این اصلا معنی نمیده که شما به بچه همچین چیزی رو بگین، چون برخلاف تصور شما اتفاقا نتیجه عکس هم میتونه بده و میتونه اون تأثیر تشویق شما رو هم خراب بکنه و در بچه حس بدی ایجاد بکنه. تو مامان بابا رو خیلی خوشحال میکنی اگر که این... حالا که این کار رو انجام دادی. اینم غلطه. شما در هر صورتی باید خوشحال باشید از داشتن این بچه و این هیچ ربطی به کاری که بچه انجام داده یا نداده نباید داشته باشه. و نکته آخر اینه که ماشین آخر توی تصادف نباشید. یعنی چی؟ اگر بیان یه تصادف رانندگی رو نگاه بکنید که به صورت قطاری انجام شده، اون ماشین آخر که ضربه رو زده باعث میشه دونه دونه این ماشینا همه به جلو پرتاب بشن و بخورن به هم دیگه و همه توی این قضیه ضرر میکنن. اگر قرار باشه بعد از تشویقی که میدین یهو شروع کنید یه سری جمله ها رو به کار بردن، باعث میشه که اون تشویقا از سرش از بین بره و هیچ فایده ای نداشته باشه. حالا این جمله هایی که نقش اون ماشین آخری رو میتونن بازی کنن چی هن؟ وقتی که تشویقمون تموم میشه برگردیم بگیم که چرا همیشه اینجوری رفتار نمی کنی؟ چرا همیشه من باید هی قور بزنم تا تو این کارو بکنی؟ خب همیشه خودت این کارو بکن دیگه. چطور میشه مثلا تو این خواهرت خودت همش این کارا رو بکنی؟ چرا هر دفعه خودت سیستماتیک و اتوماتیک نمیری این کارا رو انجام بدی؟ و جمله های دیگه ای مثل اینا. اگر اینا رو استفاده بکنید، حالا هزاری هم شما تشویق داده باشین و بچه ازش لذت برده باشه، اثرش رو خونسا کردین. پس هیچ کدوم اینا رو اجازه ندارید استفاده بکنید. حالا تشویق کردن خالی باعث ایجاد رفتار میشه. من یه بار تشویق کنم تموم شه؟ نه، قطعا اینطور نیست. شما اگه میخواین یه رفتار رو ایجاد بکنید، قبل از استفاده از تشویق اول باید رفتارتون رو انتخاب کنین که میخواین روش تمرکز داشته باشین. بعد میاید اون رفتار رو شروع میکنید به صورت تکراری موقعیت اجراش رو پیش میارین و هی تون تون اون تشویق رو ارائه میکنین. فقط با تمرین کردنه که میتونید یه رفتار رو شکل بدید و با تکرار کردن. مثل مهارت ایجاد کردنه. فرض کنید شما بخواید یه ساز یاد بگیرید، باید خیلی تمرین کنید و تکرار کنید تا اون مهارت در شما ایجاد بشه. حالا هم کسی که میخواد تشویق بده باید حسابی تمرین کنه، هم وقتی من میخوام اون رفتار رو شکل بدم توی بچه باید حسابی از این استفاده کنم تا برای بچه شکل یه تمرین رو داشته باشه و بتونه توی جایگاه درستی رفتار بچه رو قرار بده. حالا در مورد این چیزهایی که گفتم و در مورد تشویق، معمولا خانواده ها یک سری سوالات مطرح میکنن و اون هم اینه که خب من باید تا کی این تشویق رو استفاده بکنم؟ تا ابد باید من هی بچه رو تشویق بدم تا اینکه این کار انجام بده؟ نه، موضوع واقعا اینه که شما قرار نیست تا ابد یه همچین کاری رو انجام بدین. قرار نیست بچه‌تون برای رفتاری که میکنه تا ابد از شما تشویق بگیره. شما تشویق رو انجام میدین، رفتار شکل میگیره و آروم آروم به حالت نرمال برمیگردین. اما اگه فکر کنید که خب من یه تایم این کار بکنم دیگه اصلا بچه‌مو بهش توجه نکنم، دیگه تشویقش نکنم، درست نیست. بچه‌ها همیشه توجه و تشویق شما رو احتیاج دارن، ولی وقتی که رفتار در مغز اونا شکل گرفت و تو سیستم رفتاریشون اضافه شد، شما میتونید از دوز و فشار این نوع دوم تشویق کم بکنید. وگرنه نوع اول تشویق شما و اون دوزی که قبلا بوده، اونا همه باید پابرجا بمونه. سوال بعدی خانواده‌ها معمولا اینه که خب بچه‌م لوس نمیشه انقدر تشویقش کنم؟ نه اصلاً. وقتی که شما دارید رفتار ایجاد میکنید و یه نوع خاصی از تشویق رو میدونید در مورد چه رفتاری دارید اجراش میکنید و به صورت تکرار شده است، وقتی هم که رفتار به دست اومد به حالت نرمال رفتارتون نزدیک میشین، خب این دیگه هیچ لوس شدن و از سیستم رفتاری صحیح خارج شدنی نداره، چون مغز اون کار رو یاد میگیره و خودش دیگه احساس نیاز نمیکنه به اون موضوع، چون شما دارید مدیریت شده آروم آروم این رو کم میکنید. و مورد دیگه هستش که میپرسن اینه که خب چرا بقیه بچه ها همه انقدر راحتن؟ چرا همه بچه ها دیگه لازم ندارن انقدر تشویقشن؟ فقط من باید برای بچه‌ام این کار رو بکنم؟ واقعیت اینه که حتی دو قلوهای همسان هم شبیه هم نیستن از نظر رفتاری و شخصیتی، چه برسه به بچه هایی که اصلا هیچ نسبتی هم با هم ندارن. و از اون طرف شما که با اون آدم رو زندگی نمی کنید، هیچ وقت یه بچه رو بر اساس چیزی که توی یه مهمونی میبینین قضاوت نکنید. اونا هم ممکنه خانوادهشون بچه شما رو ببینن و حسرت خیلی چیزا رو بخورن. اما واقعیتش اینه که نه شما با بچه های اونا زندگی میکنید، نه اونا با بچه های شما. پس یه ظاهر بیرونی و یه ویترین بیرونی نمیتونه نشون دهنده اصل ماجرا باشه. خیلی از خانواده‌ها میگن چرا ما همش باید این کار رو بکنیم؟ واقعا همه خانواده‌ها به بچه‌هاشون انقدر توجه میکنن؟ اینه که دیگران چی کار میکنن واقعا مهم نیست. اگر من میخوام سیستم رشدی بچه‌ام روی روال صحیحی پیش بره، باید کار درست رو انجام بدم و اینکه حالا کدوم خانواده داره چقدر توجه میده و چرا اصلا مهم نیست. پس اگر میخوام کار درست رو انجام بدم، باید بدونم که توجه و تشویق دادن لازمه ی رشد بچه است. کسی هم نمیدونه که چرا بچه ها و انسان ها اصلا به این سیستم احتیاج دارن، به این تشویق احتیاج دارن. اما میدونیم که وقتی ازش استفاده بکنیم اثرات خیلی خوب و عالی داره. پس اون سه مورد رو یادتون باشه در مورد تشویق خاص، که باید حالت انفجاری و اغراق شده داشته باشه و این اغراق آمیز بودن توی صدای بالای شما، توی چهره شما و توی حرکات دست شما باید مشخص باشه. دقیقاً باید به زبون بیارید که چه چیز رو دارید تشویق میکنید و اینکه یک حرکت غیر کلامی هم بهش اضافه میکنید. اگه قرار باشه یه خونه بسازیم و این خونه ساختن همون تغییر رفتارمون باشه، هممون میدونیم که با یه ابزار نمیشه یه خونه ساخت. تشویق یه ابزار خیلی خوبه، اما حتما باید ابزارهای دیگه هم کنارش استفاده بشه تا یه خونه کامل بتونیم بسازیم. مرسی که با من بودین و ممنونم که به من گوش کردین.